أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. طبق ابحاث سابقه گفته شد که ما سه جور سیره داریم. سیره هایی که مرتبط به موضوع حکم شرعی هستند، الا ثلاثه اقسام. قسم اول این بود که خود سیره به نفسها موضوع حکم شرعی است. مثل اینکه فرمود فلان سیره را از بین ببر که وجود داره، یا فلان سیره را باقی نگاه دار که این سیره وجود داره، میگه نگذار از بین بره. این قسم اول. قسم دوم این بود که سیره مؤثر در وجود موضوع است، موضوع حکم شرعی. حالا یا مؤثر در وجود کل اون موضوع است، یا مؤثر در وجود جزء اون موضوع است. حالا نحوه. و قسم سوم این بود که سیره نه خودش موضوع حکم شرعیه، نه موضوع درست کنه و موجد موضوعه، بلکه کاشف عن الموضوعه، که این هم قسم سوم. حالا می فرمایند به این که ما در تمام این اقسام ثلاثه که به یه اعتبار هم میتونه دیگه اقسام اربعه، چون دومیش دو قسم داشت، نیازی به حجیت شرعیه، امضا، اشاره، عدم رد، همسان به این چیزا نیاز نداریم درش. چرا؟ چون این یک امر تکوینیه. این سیره وقتی که محقق شد، خب موضوع حکم شرعی بلوجدان محقق شده در قسم اول. در قسم ثانی هم وقتی این سیره محقق شد، این سیره یه اصلا تکوینی داره برای خودش، و اون بود که جزء موضوع رو داره درست میکنه یا تمام موضوع رو داره درست میکنه. احتیاج نداره که شعار اینجا بیاد جل و حجیت بکنه برای این کاری انجام بده. وقتی همه مثلا کفار کراوات زدن، این میشه لباس کفار. این سیره باعث میشه که لباس کفار در مورد کراوات محقق بشه. احتیاج نداره که شعاره بیاد اینجا کاری بکنه. خود به خود این موضوع محقق، موضوع که محقق شد، خب حکمش برش بار میشه دیگه. تمام الموضوع محقق شد، جز الموضوع محقق شد، جز دیگرش هم اگر بود احراز کردیم یا به وجدان یا به امارات، حکم مترتب میشه. اون قسم سوم هم که این سیره کاشف از وجود موضوع، خیلی خب بالاخره این کشفش کشف چیه؟ کشف وجدانیه دیگه، کشف واقعی است، نه کشف ظنی که احتیاج داشته باشه به جل و حجیت. چون کشفش کشف واقعی است و وجدانی، خیلی خب پس به واسطه این اون موضوع کشف میشه، موضوع که کشف شد یا ترتب علیه حکمه. مثلا در اون مثال ما از سیره عقلا بر اعمال خیار در مورد غبن می فهمیم که بله، این متعاملین با هم یه شرط ارتکازی دارن. خب اینو می فهمیم. وقتی اینو فهمیدیم، پس موضوع المؤمنون در شروط هم برخارج می فهمیم محققه. خب پس حکم میشن برش بار میشه. احتیاج نداره که شعاره بیاد این سیره رو حجت بکنه. یا بله یه جای استثناء وجود داره، اینم حذف بکنیم، یه جای استثناء وجود داره، یعنی یه مطلب وجود داره، و اون اینه که در سایر سیر، در اینایی که گفتیم، فرقی بین زمان حضور و غیبت و مستحدث و غیر مستحدث نیست، فرقی نیست، چون تمام اینا یا سیره است، سیره است، بیش سیره، یا میخواد جزء موضوع رو درست کنه، خب فرقی نمی کنه مستحدث باشه یا قبل باشه، یا تمام موضوع رو بخواد درست کنه فرق نمی کنه، یا میخواد کاشف از موضوع باشه فرق نمی کنه، الا یه جا که اونجا باید اون سیره معاصر باشه با کلام صاحب سخن. اونجایی که سیره میخواد ظهور درست کنه به عنوان موضوع حکم شرعی، اون باید معاصر باشه با اون کلامی که اون معصوم علیه السلام یا خدای متعال ازش صادر شد. چرا؟ برای اینکه سیره هایی که ظهور سازه است، اون سیره هایی است که همراه همزمان با اون کلامی است که صادر شده. سیره متأخر که نمیتونه بیاد ظهور سازی کنه برای کلام متقدم و اون متکلم اتکاء کنه برای فهم مردم از کلامش به سیره که هزار سال دیگه درست میشه. بله، پس در سایر سیر، سیری که مرتبط به موضوعه، در اونا ما نیازی به معاصرت و اینا فرق نداره، فرقی نمیکنه. مثلا عاشرون به معروف لازم نیست اون معروف ما معاصر باشه با آیه. حالا اگه امروز گفتیم تلفن شد چیزی که تحقق عاشرون به معروف الان با اینه، خب این موضوع الان درست میشه ولی قبلا نه. چیزی که اون موقع معروف بوده ممکنه حالا منکر بشه. اگه الان بخواد انسان اونجوری سید بکنه الان منکره، عاشقونه به معروف نمیشه. و چیزی که الان هست خب اون موقع نبوده و ممکنه اون موقع اصلا اگر کسی بخواد اونجوری عمل میکرد شاید اون موقع منکر بود. بله؟ اشکالی نداره اگه منکره که خب انجام ندن. بعد به خدمت شما عرض شد که بله اشکالی نداره، یعنی در روایات مبارکات فراوان است که نسبت به ازدواج موقت امام صادق سلام الله علیه اصحابشون منع می‌فرمودن به اساس اون روایات. فرمودن این کارو نکنید. مردم میگن اینا جعفریان، اینا جعفریان که این کارا رو میکنن. آبروی تشیع رو میبرید، آبروی مذهب رو میبرید. این کارو نکنید. بله اون اسلام این ازدواج موقت رو لمصالحی اجازه داده، اما یه جایی که یک اثر منفی برش داره بار میشه، آبروی مذهبو میبره. خب بله به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین نقطه دیگر این که پس بنابراین این یه جاست که ما معاصرت کنیم. برای کدوم؟ قبلا مثال برای اون که ظهور سازه چی زدیم؟ اونجا که گفتیم که ظهور می سازه؟ بله 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 چی بود؟ بله مثلا اینجور همینطور اون باید معاصر باشه، ولی بعدم پیدا شده امام اون موقع اینا مطلق اراده کرده، حالا بعدم اینجور شده باشه. بله یه وقت یه وسیله چیزی نوشته گفته اون موقع باز کنید ببینید چی گفتم، اون اب نداره، چون اون موقعی که میخوان استفاده ازش بکنن مقصود این که میگیم، یعنی اون موقعی که مخاطب میخواد ازش استفاده بکنه برای اون، اما اگه نه برای همه مخاطب هاست. بله فقط یه طبقه مسلکی هست که این مسلک البته محجور است و حالا سر و صدای بعضی ها همچین که بله این جملات و الفاظ ظهورات متتالیه دارن و برای هر طایفه هر قشری هر زمانی این ظهوراش ممکنه با هم دیگه تفاوت پیدا بکنه، اختلاف قرائات بهش میگن. این البته مطلب نادرستیه ولی حالا یه حرفیه که زده میشه که اختلاف قرائات اون ظهور این کلام در اون زمان برای اونا اینجوری بوده، برای اونا اونجوری حجت بوده. الان ما باید حساب بکنیم که این کلام اگه در زمان ما باشه چه ظهوری داره. بله، حالا هرمنوتیک ممکنه یکی از حرفاش همین باشه. بعد حالا اینا دیگه جاش بحث اصول و اینا حرفای درسته هم نیست. نه نه اصلا معنا نداره جلب وجود لا معنا له. بله نه معاصرت نه، ولی ما نیاز داریم اینکه معاصر باشه، نمیگیم معاصرت رو عکس کرده که نه اشاره عکس نکرده، میگیم در اونجا اثر گذاریش به اینه که معاصر باشه. اشکالی نداره اگر گفته بشه که این کلام اصلا من برای شما نگفتم، این کلام مال اوناست، اونجا اشکال نداره به قرائن پیش اونا بخواد اتکا کنه، میگه آقا مال شما نیست این حرف، من این حرف مال اون زمان زدم. خب این باشه، این اشکالی نداره. میگه داریم فرض میکنیم، داریم اگر یه جایی فرمود مثل این که آقا من این بس اینو نوشتم اینو باز نکنید، 100 سال دیگه باز کنید، درست؟ نه اون درسته، اون چیز دیگر مثل که سوره توحید رو فرموده بالا اون زمان، یعنی اون دقایقش اونا میفهمن که اون خلاف ظهور هم نیست، اونا در اصل که هنوز فکر اونقدر بالا نرفته بوده نمیفهمیدن، نه اینکه اون موقع من آدم با فکر همون موقع بود میفهمید. و مطلب دیگر این است که در اون قسم اول، در اون قسم اول تابع دلیله که شارع فرموده مثلا فلان سنت را نقض کنید یا فلان سنت رو پایدار قرار دهید، این تابع دلیله که چه سنتی رو داره میگه، مطلقا سنت معاصر و غیر معاصر رو خودشو داره میگه، یا سنت معاصرشو داره میگه، یا فقط سنت مستحدث رو داره میگه. این باید تابع دلیل فقیه از دلیل استفاده بکنه که چه سنتی را و چه سیره‌ای را شارع در موضوع حکم خودش قرار میدهد. بله مثلا فرموده است که فرض کنید که سیره مردم را بر احسان به اقربا حفظ کنید، نذارید از بین بره، نذارید فرهنگ جامعه رو جور نکنید مثل غرب بشه که دیگه نسبت به اقربا و اینا که انا مثل بیگانه هستن، اینو نگذارید، این سنت سنت خوبی است، نگذارید از بین بره. خب این اطلاق داره، چه زمان من چه بچه‌ام، این سیره اطلاق. یه وقت ممکنه که بفرماید که یک سیره‌ای در زمان خود شارع بوده، مثلا وقتی کسی فوت میشد چه مجالسی چه خصوصیاتی میگرفتن، یک سیره اینجوری به اینا عقب ببرید، اینقدر یا در عروسیاتون یا در چی اینقدر این تشریفات اینجوری رو به کار نبرید، خود اون سیره بوده که ممکن بعدن هم دیگه نباشه، این موضوعش همون میشه. پس بنابراین این جهات رو باید در این اقسام بهش توجه کنیم. اذا عرفت هازا، هازا مشاران الیش اقسام ثلاثه ای است که ما برای سیره دخیل در موضوع و مرتبط با موضوع داشتیم. اذا عرفت هازا فنقول هازه ای اقسام السیر المرتبطت به موضوع الحکم الشرعی. و من الواضح انه متى ما تحققت سیرتون من هازا القبیل که مربوط به موضوع حکم شرعی میشه، ترتب علیها حکم شرعی، موضوع که محقق شد حکم شرعیش قهرن برش بار میشه، بلا حاجت الی الامضاء و نحوه، و ذالک لانها این ترتب حکم بلا حاجت الی الامضاء و نحوه به خاطر این است که انها اون سیره اما به نفسها موضوع للحکم شرعی که اون قسم اول بود، او موجدتون لفرد حقیقی للموضوع که قسم ثانی بود، علا کلا شقه چه تمام الموضوع چه جزء الموضوع، او کاشفتون عن فرد حقیقی للموضوع که سومی بود که کشف میکرد از مثلا شرط، و علا جمیع تقادیر یتحقق الموضوع و به برکت این سیره یا کشف میشه یا تحقق پیدا میکنه و یترتب علیه حکمه لا محاله، دیگه امضا نمیخواد، لازم نیست شاره کاری بکنه را. و من اجل ذالک ایزن لا یتوقف استناد الفقیه الى السیره فی عملیت الاستنباط الا اثبات انها کانت معاصره لزمن صدور نسل. احتیاج به این نداره، موضوع حکمه، یا موضوع رو داره درست میکنه، یا موضوع حکمه هر وقت معلوم شد محقق شد حکم برش بار میشه یا کاشفه. بله چرا؟ گاهی ببینید موضوعات فقط اینجوری نیست، بعضی موضوعات رو بهش میگیم موضوعات مستنبطه، مثل وطن مثلا، اینا موضوعه ولی فقیه میگه وطن یعنی چی، اینا رو بهش میگیم موضوعات. موضوعات چون موضوعات صرفه داریم، موضوعات مستنبطه داریم، در موضوعات مستنبطه با تقلید کرد وقت در اینجا او تشخیص میده که الان این سیره از این سیره چجوریه، اون وقت جایی که این چنین باشه چون میفهمم مطلقا احتیاجی نیست میگیم نه، حالا کجا مستنبطه کجا مستنبط نیست، مثل غنا، غنا حرام است، اما شما چرا غنا بحث میکنید تو فهم این که موضوع به من چی، این موضوع مستنبطه تشخیص فقیه حجت در اینجا دست خلیزان دیدید اربر رو نگاه کنید دیگه، اول اربر است که در موضوعات مستنبطه تقلیده، اما در موضوعات صرفه نه، خمر تعریف نداره، خمر مقلد، اما غنا چیه اینو باید فقیه بگید. غیبت، غیبت چیه؟ موضوع مستنبطه، اون باید حدود و سحور غیبت رو مشخص کنه، بگه نه آقا من میگم غیبت حرامه، غیبت خود برو بدون فهم چیه، من فقیه فقط باید میگم غیبت حرامه، غیبت چیه خود برو بفهم، اینجا نه این موضوع مستنبطه، من میگم غنا حرامه، غنا چیه خود برو بفهم، نه این غنا موضوع مستنبطه، باید خودش بره بفهم، باید فقیه حدود و سحور. ملاکش با مباحثی است که در بحث خودش وجود داره. بله چی مکلف؟ بله. نه با فقیه، بله فقیه باید بگه غنا عبارت از صوتی که ترجیح درش هست و مطرب هست یا نیست، اینا رو باید فقیه بگه، اما حالا این صدا که داری میشنوه از خارج طرب توشه یا نه ترجیح توشه این با ممکن، ولی او باید تعریفش او بکنه، حدود و ثغور غنا رو باید فقیه مشخص کنه، غنایی که حرامه او باید بگه از صوت المرجع که از ها که تو رساله عملیه هم مینویسه توی متون فقهی میاد درست؟ اونجا بگه. اما دیگه آب رو نمیگه چیه، آب موضوع صرف، اما غنا رو معنا میکنه، اما اونی که دست مکلف اینه که بعد از این معنا کرد حالا این معنا را با تطبیق کنه، برای این صدای خاصی که داره از رادیو پخش میشه یا از تلویزیون پخش میشه یا از فلان نوار یا فلان شخص داره میخونه، اینش دیگه فقیه نمیاد بگه، ممکنه فقیه بگه من نمیدونم که این الان طرب داره یا طرب نداره یا چه داره نداره، اینا دیگه با مکلف میشه. اما اینکه غنا درش طرب ماخوذ یا ماخوذ نیست، آیا در غنا ترجیح و گردوندن صدا در حلق ماخوذ درش یا نه؟ آیا در غنا مضمون باید یه مضمون کذایی باشه؟ باید مضمونم مضمون عشقی و فلان و اینا باشه یا نه؟ اگه مضمون میشم یه مطلب موعظه است، پند قرآن اینم، اینا رو باید فقیه بگه. توجه فرمودید؟ اینا روش میگن موضوع مستنبط، همینطور که در عربه هم اول عربه من مواز تقلیدی ببینید گفته موضوعات بر دو قسم، موضوعات صرفه موضوعات مستنبطه، در موضوعات مستنبطه باید تقلید کرد، باید به فقیه مراجعه کرد. البته گاهی یه جای هست که ممکنه فقها برای این که مردم آسون بشه برشون با اینکه شأنش نبوده و لزومی نداشته، حالا بیاد دخالت، الان کسی رو سفر به کی میگه؟ کسی که هفته ای آقای بعضی گفتن هفته ای دو بار اولا سن، بعضی گفتن هفته سه بار بره، بعضی گفتن هفته یه بارم بره، نمیدونم این همین موضوع دیگه. حالا بعضی فقها میگن بابا ولش کن بگو کسی رو سوا خودش میدونه دیگه، این از اون موضوعات مست، بعضی جاها محل کلامه که این موضوع مستنبطه من باید بگم یا نه تو بگو کسی رو سوا خودش دیگه میدونه، این فلزا من فقیه ان الا فقیه اختلاف پیدا میشه، یکی میگه آقا باید کسی است که کسی رو سبب کسی میگن که حضورش کمتر از سفرش باشه در هر ماه، حضورش در ماه کمتر باشه. بعضی میگه خب نه، این اگه سه روز هست، سه روز مسافرت نه، دو روز هستش در هر هفته، این کسی رو سبب. یکی میگه نه اگه دو روز، اینا میبینید که یه گرفتاری هایی هم هست که برای همه هست توی این اختلاف هایی هم که وجود داره. این آیا تشخیص این اینجا این از موارد کدامه؟ اینم به خدمت شما هست که محل سخن. بالاخره اجتهاد و مفاهیم کار آسونی نیست، خیلی زحمت میخواد و احتیاج داره به اینکه واقعا حدود 20 سال 25 سال انسان متمرکز کار کنه تا بشه ملا و بتونه در این ابواب خلاصه حرف بزنه و تشخیص بده این مسائل رو با هم دیگه. فلذا عرض میکنم، بارها اینجا رو شاید عرض کردم، که آقایونی که در خودشون این امکان رو میبینن از جهات مختلف، این واجب یه واجبی است که من به الکفایش جدن اگر نگیم قطعی است که وجود نداره، مشکوک وجود داشتنش برای آینده. حالا در زمان ما الحمدلله هستن، اما ما که نمیدونیم 10 سال دیگه وضعش چجور میشه، 20 سال دیگه چجور میشه وضعش. بنابراین عده‌ای برایشون لازم و واجب است که اینها متمحض بشن و نگذارن این راه خدای نکرده به زمین بماند. خب و من اجل ذلک لا یتوقف استناد الفقیه الیها الالسیره فی عملیت الاستنباط الا اثبات انها کانت معاصره لزمن صدور الناس الا یه جا که باید اثبات بکنه، الا فی سیرت المنقهت لظهور الدلیل او لما مر من ان الحجه خصوص و ظهور النص فی زمن صدوره. این البته علل غالب دیگه، چون معمولا نصها برای زمان صدور هم هست. گفتیم اگه یه جایی کسی مطلبی رو بگه و بگه من برای شما نگفتم، برای آخر زمانی ها گفتم، اونا میخوام ازش استفاده کنن، اون عیب نداره. این که زمان صدور میگیم به خاطر غالب، که غالبا کلامی گفته میشه به درد همینا که هم اینا هم دیگران میخواد بخوره. این نه، این جل حجت باز نکرده، نه نه نگفتیم، نه نه نگفتیم نیاز برای استناد فقی نیاز نیست، الا در این یکی استناد نیاز هست، نه برای حجیتش، برای استنادش که بگوید به خاطر این سیره معنای این کلام این است و ظهور این کلام در این است، باید اون سیره معاصر باشه برای کار خود فقی، نه برای اینکه حجیت داره. نیاز نداری، نیاز نداری. حالا بیاد بگه چی؟ بیاد بگه هست. تو خودمون میدونیم هست. آخه اون چیز دیگه نمیتونه بگه. بگه حجت قرادم، لا معنا له، بگه حجت قرادم. اون بله، بگه بله شما خودتون دیدید که حجت سیره است. منم دارم بهتون میگم هست. شک نکن. خب بله. بله چی باید بگه؟ بگه حجته. اینجا اصلا معنا حجت اینجا معنا نداره. چون یه امر واقعه. بیاد بگه آقا الان این مثلا سخت. خودم دارم میبینم سخت. خب خودم دارم ببینم سیره هست. چی بیاد بگی؟ آخه اینجا حجت معنا نمیده که. اگه اختلاف بود اون که رسیده بشه، رسیده اون که نرسیده نرسیده. اگه اون که سیره داره اثباتا نه زنی باشه برای به درد نمی کنه. فرض اینه که ما قطع داریم پیدا بکنیم. ولی این زنها اصلا حجت دلیل برای حجتش نداره. لما مر من ان الحجه خصوص ظهور النص في زمن صدوره و سيره المنقهه لهذا الظهور ايضا هي سيره المعاصره، اون سيره ای که تنقیح میکنه این ظهور را همون سيره معاصره با صدور النص است. ففي القسم الاول نلاحظ و تلاحظ السيره. خب این حقش بود اینجا نقطه گذاشته میشد، چون این بس تمام شد که ما معاصرت در اون نمیخوایم الا در این یه دونه که معاصرت رو میخوایم. حالا راجع به اون سیره اول که چی بود؟ اونجایی بود که خود سیره موضوع حکم واقع شده، خود سیره موضوع حکم واقع شده، نه اینکه سیره موجد حکم است یا کاشف عن الحکم. میفرماید ففی القسم الاول تلاحظ السیره التي اخذت بنفسها موضوعا للدلیل من حیث و تقید ها بالمعاصره و عدمه. می فرماید در قسم اول ملاحظه می شود اون سیره‌ای که اخذ شده است به نفسها موضوع برای دلیل، از حیث این که آیا مقید به معاصرت هست یا مقید به معاصرت نیست، او باید به لسان دلیل نگاه بکنی که مقید به معاصرت اشاره کرده او را یا مقید نکرده. اگه اشاره فرمود این سیره که اجالتا هست بین من، این هم ببرید، کار به آینده نداره، این الان مضر میبینه، میگه این سیره رو فعلا نبین ببرید. خب اگه فرمود نه مطلقا نبین ببرید، خب مطلقا نبین. پس در قسم اول ملاحظه میشود اون سیره ای که اخذ شده به نفسها موضوعا للدلیل، از حیث تقید اون سیره به اینکه معاصر باشه یا عدمش. فان الحکمه یدور و مدال المدار الموضوع مقیدا کان الموضوع ام مطلقا، موضوع مقید باشه دلیل مقید کرده، گفتم سیره معاصر من، اگر نه مطلق قرار داده همینجور. پس اونجا ما باید به لسان دلیل اخذ کنیم. و اما فی القسم الثانی و الثالث یلاحظ وجود ها فی الزمن الذی یراد و اثبات و لکفی، در قسم ثانی که اونیست که موجد موضوع است به کلاش قی، و ثالث که کاشف از موضوع است، ملاحظه می شود وجود اون سیره در اون زمانی که ما میخوایم اثبات حکم درش بکنیم، اون زمان. الان میخوایم به این معاشره هنه به معروف یعنی چی؟ باید الان ملاحظه کنیم. 10 سال دیگه میخوایم باید اون 10 سال دیگه رو ملاحظه کنیم ببینیم چی میشه، و هاکذا و هاکذا. لباس میخوایم ببینیم الان این لباس شهرته یا لباس شهرت نیست، با اون زمانی که حکم میخوایم برش بار بکنیم. بله میگیم آقا این کت و شلوار 50 سال پیش لباس شهرت یا تشبه به کفار، اما الان نه نیست. یا مثل همین پاستور، این چیه اسمش؟ پاستور. خب امام فرمود که چی؟ فرمود دیگه حالت قمار نیست، حالا شطرنج، درست بفهم. حالا بوزور رو چی نکنه، دارم مثال میزنم. بله خب حالا بنابراین که ایشون میگه که اون روایاتی که میگه شطرنج حرام است به معنه و انه اون نمیگه، موضوعیت نداره. بعضی فقها میگن روایات شطرنج موضوعیت داره، از باب قمار نیست. ایشون نظرشون اینه که اون روایات مفادش اینه که از باب قمار. حالا یه روزی دیگه قمار بازی کردن با این ابن رفت، دیگه سیره طبقش نبود، درست؟ وقتی نبود این دیگه آلت القمار نمیشه، خب از کار میره. ما باید در این جور موارد چیکار کنیم؟ اونو نگاه کنیم که اون زمانی که بخوایم حکم برش بار کنیم در این قسم مرتبط به موضوع، در غیر اون به خدمت شما از اونی که ظهور ساز هست اینو باید ترجمش بکنیم. و اما فی القسم، بله حالا چه فقیه چه مکلف، میدونم چه فقیه چه مکلف، این سیره ها رو باید اون زمانی که میخواد برش اثر بار کنه ملاحظه کنه که سیره بر چیه. گناه نیست که ما اینجا یه تذکری بدیم بگیم اینجوریه که اشکال که نداره. و هم نافل قسمه عرض کردم گناه نیست که حالا در این بس یه تذکری هم بده، اشکال که نداره، حرام که نیست که تذکری داده بشه. اما فی القسمین الثانی، و میتونی تمام این اصلا هست، ولی خب یه تذکری توجهی داره میده. و اما فی القسمین الثانی و الثالث یلا از وجود آف الزمن الذی یراد اثبات الحکم فی، فلو کانت موجودتن فی زمن صدور النسل ولکنها تبدلت بعد ذلک سقطت عن التأثیر فی مجال الاستنباط یا تطبیق حکم، فان فعلیت الحکم تحتاج الی فعلیت موضوعه. خب اون نیاز به فعلیت موضوعش، فعلیت حکم نیاز به فعلیت موضوع داره، موضوع هر وقت محقق شد حکم دایر مدار اوست محقق میشه. حصیلت البحث فی المقام الثانی کلا، همین حرفایی که الان گفتیم تکرار شده دیگه. از سیرت العقلائیت المرتبطت به موضوع الحکم شرعی و اقسام هست ثلاثه متا ما تحققت یترتب علیها حکم شرعی، نحوه ترتب حکم بر موضوعش، ترتب الحکم علی موضوع. و من اجل ذلک لا یحتاج الفقیه فی الاستناد علیها، به این سیره فی مقام الاستنباط الی احراز امضائها و معاصرتها للشارع. نه یستثنا من ذلک السیره العقلائیه المنقهه لظهور الدلیل من جهت حاجت الفقیه للاستناد علیها فی مجال الاستنباط الی احراز معاصرتها لعصر صدور الناس ولو به اصالت النقل، اصالت عدم النقل. این قبلا هم توضیح دادیم که مثلا افعل لا تفعل که در کتاب و سنت واقع شده، ما نمیدونیم آیا ظهور در وجوب داره، در الزام داره، افعلش در الزام وجوبی، لا تفعل در الزام تحریمی یا نه. میگیم الان تو عرف ما اینجوریه، در عرف عرب الان افعل که میگن ازش وجوب میفهمن، لا تفعل که میگن حرمت میفهمن. این زمان این چنین میگن. خب آیا زمان صدور این نسخه همینجور بوده یا نه؟ اصالت و عدم نقل میگه که اصل اینه که این جمله یا این واژه از اون معنای قبلی نقل داده نشده. خب لازمه این که نقل داده نشده اینه که همین معنا قبلا باشه دیگه، ولی معنای دیگه بوده حالا معناش این باشه نقل داده شده دیگه. این اصل مثبت هست، ولی این اصل مثبت حجته تو عقلا، این اصل مثبت محل عمله. میگن الان که معناش اینه، اصل اینه که این معنی، این واژه از معنای قبل به این معنا نقل داده نشده است. خب لازمه این که از معنای دیگری به این معنا نقل داده نشده باشد این است که این معنا از اول بوده، ولی اگه معنای دیگری بوده حالا این شده خب نقل داده شده دیگه. اصالت و عدم نقل، یا تعبیر دیگری که از این میکنن استصحاب قهقرائی است. دیگه حالا معناش اینه انشاءالله قبلا بوده. معمولا استصحاب ها استصحاب استقباله برای بعده، ولی این استصحاب مال قبله. یا بهش میگن اصالت و ثبات فی اللغه، اصل اینه که معنای مفردی یا جملهی ثابته در لغت ها الا که خلافی ثابت بشه. درست این سه تعبیری است که مفاد همش یکیه. نه آره از این سیره اثبات میکنه. آه این سیره میاد میگه الان چیه مفاد این جمله؟ وجوبه. درست با اون اماره عقلاییهی که شاره رد نکرده فهمیدیم اون رو با اون اثبات میدیم که قبلا هم همینجور بوده. این بحث فصل اول تمام شد الحمدلله. فصل ثانی که اینا زیربنای فصل ثانی بود که حالا ادله حجیت سیره در اون جایی که احتیاج به حجیت سیره هست، که اونجایی است که سیره در مقام استنباط و مقدمه. چه به چه دلیل شما میگید سیره حجته؟ ان شاء الله اون فصل ثانی راجع به اینه. و صلی الله علیه و آله.